أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتمین مسئله ای که مرحوم محقق رضوان الله علیه در متن شرایع بیان کردند تا حدودی مورد بحث قرار گرفت. چند نکته مربوط به این مسئله هشتم مونده است. یکی سخن از اعراض مشهور است، دیگری سخن از مخالفت مضمون این روایت با قواعد اولیه است. در جریان اعراض مستحضرید، اگر در اثر ضعف صدور یا جهت صدور مشکلی باشد اصحاب اعراض میکنند، اما اگر در اصل صدور یا جهت صدور مشکلی نباشد معلوم شود اون اعراض در اثر استفاده که اینا از حدیث کردن، از روایت کردن و اون را مخالف با قواعد دانستن، مخالف با اصول دانستن و مانند آن. اگر اعراض در دو جهت اول بود، یعنی در اثر اینکه صدور مشکل داشت یا جهت صدور که آیا برای تقیه بود یا برای حکم و یا حکم الله واقعی بود، در این دو جهت ممکن است به اعراض اصحاب بها داده بشه. اما اگر از نظر صدور یا جهت صدور این روایت مشکلی ندارد و اعراض اصحاب در اثر استدلال و کیفیت برداشتی که از روایت دارند، این اعراض اثری ندارد. مطلب دوم آن است که اگر یه روایتی مخالف با قاعده بود نباید او رو طرد کرد، زیرا ما در بحث‌های فقه و اصول از این امور فراوان داریم، عام‌ها زیاد داریم، مطلق و مقید زیاد داریم. در علوم عقلی یعنی از ریاضیات به بالاتر، در فن ریاضی، در فن فلسفه، در فن کلام هیچ سخن از عام و خاص و مطلق و مقید نیست. اونجا اگر گفته شد عام و خاص یعنی احدهما نقیض دیگری است و یقینا باطل. در احکام عقلی، در احکام ریاضی سخن از عام و خاص و تقیید و تخصیص و اینا نیست. اینکه گفتن سالبه کلیه نقیض موجب جزئیه است و سالبه جزئیه نقیض موجب کلیه است، این مال سقف ریاضیات به بالاتر است. عام و خاص مال علوم اعتباری است، مثل فقه و اصول و قوانین اینطور دیگه. یه قانون رو وضع میکنن، بعد چهار تا تفسیر اضافه میکنن، ادعی رو تخصیص میدن، ادعی رو تقیید میزنن. مسئله عام و خاص، مسئله مطلق و معید، بالقول المطلق در علوم ریاضی به بالاتر راه ندارد، چون عقلیت الاحکام لا تخصصو، حکم عقلی تخصیص بردار نیست. زیرا در علوم استدلالی محمول از عوارض ذاتی موضوع است. اگر محمول از عوارض ذاتی موضوع بود تخصیص پذیر نیست. این که گفته شد موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، این مال علوم برهانی است. در علوم اعتباری که این حرف نیست، این حرف از منطق به اصول آمده، وگرنه این مسئله اصولی که نبود. در منطق ثابت شد که موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، یعنی علم استدلالی و علم برهانی که کفش ریاضی است، بعد کلام و فلسفه و عرفای نظری. در این علوم که سخن از برهان است، محمول عرض ذاتی موضوع است. وقتی محمول عرض ذاتی موضوع بود، نه تخصیص پذیر است نه تقیید پذیر. شما به عنوان نمونه از اول تا آخر فلسفه یه دونه عام خاص ندارید، یه دونه مطلق و مقید ندارید. تو ریاضیات این طور است، تو عرفای نظری این طور است که این محمول برای موضوع هست الا در فلان مورد. اما در علوم اعتباری مثل فقه و اصول بله گفته شد ما من آمن الا وقد خص. در علوم عقلی موجب جزئیه نقیض سالبه کلیه است، سالبه جزئیه نقیض موجب کلیه است، احدهما یقینا باطلند. ولی در علوم اعتباری ما فراوان داریم، ما من آن من لوات خواست. این که گفته می شود این مخالف با قاعده است، مگر ما تو علوم حقیقی و استدلالی مثل ریاضی و فلسفه و کلام بحث میکنیم؟ خب اگر یه روایتی مسلبی رو فرمود که سندش اعتبار دارد مخالف با بعضی از قواعد است، اصلا اون رو تخصیص برای همین گذاشتن دیگه، تقیید برای همین گذاشتن دیگه. اون کسی که حکم به دست اوست از طرف ذات اقدس اله، امام سلام الله علیه اینجور فرموده، ما میگیم علی الرأس. پس نباید بگیم این چون مخالف قاعده است مردود است، که نه، اگر چیزی مخالف قاعده بود مخصص اون قاعده است، و یا قاعده مطلق بود این مؤید اون قاعده است. بنابراین پس صرف این که اصحاب به چیزی عمل نکردن، ما باید بررسی کنیم ببینیم که آیا مشکل اصحاب در اثر این که در صدور مشکل داشتن، یا در جهت صدور مشکل داشتن، یا نه در اصل صدور و جهت صدور مشکلی ندارن، فقط در دلالت و استنباط مشکلی دارن. اگر به امر دو امر اول برگرده، خب ما هم ناچاریم تأمل بکنیم و سند رو یا جهت صدور رو تثبیت کنیم. اما اگر صدور و جهت صدور، یعنی روایت صادر شده است، یک، ولی بیان حکم الله الواقعی بود، تقیه نبود، دو، هم صدور تام است هم جهت صدور تام است، خب برابر این ما اینو فهممون، برابر استدلال از این روایت استفاده میکنیم. بله، غرض این است که اگر چیزی مخالف با قاعده بود، یه وقت است که ما از ائمه علیهم السلام طرزی استفاده کردیم که این قابل تقیید نیست، این آبی از تخصیص است، این آبی از تقیید است، خب اون دلیل خاص داریم. وگرنه خود اون قواعد را، خود اون مطلقات را، خود اون عمومات را ما از روایات کشف کردیم، ممکن است به وسیله روایت دیگری تخصیص یا تقیید بزنیم. این دو مطلب برای اون گفته شد که این روایتی که مرحوم کلینی نقل کرد با یک سند، مرحوم شیخ طوسی نقل کرد با سندی دیگر، یکی در باب نکاح نقل شده، یکی در باب قضا نقل شده، و در باب قضا به باب نکاح ارجاع شده، در باب نکاح به باب قضا ارجاع شده، این رو ما بگیم چون مخالف با فهم اصحاب است یا مخالف با قواعد است این رو طرد بکنیم، این وجهی ندارد. مطلب سوم آن است که مرحوم شهید در مساله که فرمایش فرمودن، خیلی از آیون اون فرمایش هم قبول کردن، بعضی از اون آیونی که فرمایش قبول کردن مرحوم اصفهان کاظم است تو متن عروه که این روایت رو مخالف قاعده میدونن. حالا عبارت مرحوم سید رو در عروه میخونیم تا بعد ببینیم که فرمایش مرحوم شهید در مسالک درست است، تا این آیون که موافق ایشونن این فرمایش هم درست باشد یا اون فرمایش ناتمام. مرحوم شهید ثانی در مسالک فرمودن این روایت مخالف قاعده است. چرا؟ مستحضرید که مسئله هشتم این بود که مردی ادعا میکند زوجیت یک زنی را و اون زن انکار میکند، خواهر اون زن ادعا میکند که من همسر این مردم و این مرد شوهر من است و این شوهر انکار میکند. پس مرد ادعا میکند که این شخص، این زن، زن من است و این زن انکار میکند. اخت و زوجه ادعا میکند که من زن این مردم، این مرد انکار میکند. پس مرد میشه منکر. در دعوای بین مرد و اخت و زوجه، مرد میشه منکر و اخت و زوجه میشه مدعی. در اینجا روایت فرمود به این که بیانه مرد مقدم است، دو تا اشکال هست که این دو تا اشکال نشون میده مضمون این روایت مخالف قاعده است. اشکال اول این که شما باید بیانیه مدعی رو مقدم بدارید، نه بیانیه منکر را. منکر وظیفه او سوگند است، نه بیانیه. مدعی است که بیانیه دارد. شما به جای اینکه بیانیه مدعی رو مقدم بدارید، از منکر بیانه خواستید، بیانه منکر رو مقدم داشتید. این اشکال اول. اشکال ثانی است که برفرض که منکر هم بتواند بیانه اقامه کند، اونجایی که بیانتین مطلقند، یعنی تاریخ ندارند، یا تاریخ دارند ولی متساوی تاریخن، هر دو میگویند اول بهمن بود یا اول اسفند بود. خب اگر هر دو مطلقند یا هر دو متساوی و تاریخین، چرا بیانه زوج مقدم باشد؟ خیلی تعارض بیانتین است دیگر. در صورت تعارض بیانتین چرا بیانه مرد مقدم باشد؟ اینا مخالف قاعده است. چون مخالف قاعده است، در این گونه از موارد نمیشه گفت به این که ما مخالف قاعده را اینجا تحمل بکنیم، چون تخصیص عام و جایز است. این اساره نقد مرحوم شهید ثانی در مسالک، بعد به همراه فقهای عده هم پذیرفتن که مرحوم اسلم کاظم رضوان الله علیه تو متن اورده دارد که این مضمون این روایت مخالف قاعده است و اصحاب هم اعراض کردند. بله، اگر چون چه دخول باشه، دو صورت رو استثنا کرده بودن، فرمودن اگر دخول شده باشد، یک بیانه زوجه مقدم باشد، اخت زوجه مقدم باشد، دو در این دو صورت بیانه اخت زوجه مقدم است. در این صورت حرفی نیست، اما اون دو تا مطلب مخالف قاعده است. یکی اینکه اخت زوجه مدعی است و این مرد منکر، ما به جای اینکه از مدعی بیانه بخواهیم، از منکر بیانه خواستیم. این یک. ثانیاً در صورت اطلاق بیانتین و در صورت تساوی بیانتین، این دو صورت است. اطلاق بیانتین یعنی بیانه رجل و بیانه اخت زوجه، هر دو شهادت میدن به اصل زوجیت، تاریخی ذکر نمی کنن. ما تساویل بیانت تاریخین، یعنی هر دو تاریخ ذکر میکنن ولی تاریخ هر دو مساوی است، یعنی هم بیانی مرد میگوید اول بهمن بود مثلا، هم بیانی اخت و زوجه میگوید اول بهمن بود. دو صورت، یعنی دو صورت. یک صورت است میگن اطلاق بیانتین، یک صورت است میگن تساوی بیانتین. اطلاق بیانتین جاییست که دو تا بیانه فقط به اصل زوجیت شهادت بدهند، تاریخ ذکر نکنن. تساوی بیانتین یعنی هر دو تاریخ ذکر میکنن، تاریخ هر دو یکیست. خب در این دو صورت بیانه زوج رجل را بر بیانه مرد بر زوخت و زوجه به چه راست مقدم گذاشتید؟ اون دو صورتی خب چاره ندارید، اون صورتی که دخول کرده باشد یا صورتی که تاریخ بیانه اخت و زوج مقدم باشد، او رو خب چاره ندارید، حتما باید بگید بیانه اخت و زوجه مقدم است. اما این دو صورت که اینا متساویان، باید در اثر تعارض تساقط بگید، چرا بگید بیانه زوج مقدم است، بیانه رجل مقدم است؟ پس مخالف قاعده است دیگه. این اساره نقد مرحوم شهید در مسالک است که این کم کم آمده تا مرحوم خیلی از فقها تا رسید به مرحوم اسلم کاظم. ملاحظه فرمایید، مرحوم سید رضوان الله علیه در کتاب نکاح عربه، یعنی جلد ششم از این مجلدات، جلد پنجم که مربوط به نکاح و وصیت این هاست، صفحه 616 مسئله خامسه این است. الخامسه، اذا ادعى رجل زوجیت امرأتن فانکرت، این فانکرت چون تو روایت هست و مرحوم صاحب جواهر این روایت انکرت رو ذکر کرده، منتها مرحوم محقق چون این روشن بود این انکرت رو ذکر نکرده، چون اگر انکار نباشه و اعتراف باشه داخل در بعضی از مسائل گذشته است که زوج مدعی است و زوجم اعتراف دارد، پس بنابراین نه دعوایی در کار نیست. اذا دعا رجل زوجیت امرأتن فانکرت، این زن انکار میکند، و دعت زوجیته امرأتن اخرى، یه زن دیگری گفت من همسر تو هم، در روایت دارد که اخت و زوجه این کار را بکند. مرحوم سید به بعضی از فقهای دیگر از این روایت اصل کلی استیاد کردن، گفتن به این که اون زنی که ازدواج اون زن با این مرد حرام است، یا عیناً یا جمعاً، که از این روایت خواستن قاعده در بیارن. اونها هم همین تفتون رو داشتن تا نوبت مرحوم سید رسید، ایشون هم فرمودن که عدت امرأتون اخرى، اون اخرى که ازدواج و او حرام است، یا جمعاً حرام است مثل اخت و زوجه، یا عیناً حرام است مثل بنت و زوجه یا ام و زوجه، در صورتی که در ربیبه دخول شده باشد، نسبت به ام و زوجه مطلقا حرام است، چه نسبت به زوجه دخول شده باشد یا نشده باشد، نسبت به بنت و زوجه در صورتی حرام است که ربائب کن لاتی فی وجود کن من نسائی کن لاتی دقبتون به این نباشد. خب لذا فرمود که ود از زوجیته امرأتون اخرى که لایسه شرعن زوجیتها، از این حدیث یه ضابطه کلی خواستن در بیارن، زن دیگری که ازدواج با او حرام نیست، لا یسه شرعا زوجیت حال ذلک الرجل مع امرأت الاولا، حالا یا جمعا یا نه عیناً حرام است، کما اذا کانت اخت الاولا، این جمعا حرام است، او امها او بنتها که عیناً حرام است، نه جمعاً. خب از اینجا به بعد طرزی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه مسئله رو حل کرد که اشکالات مرحوم شهید در مسالک برطرف بشه. از راهی را که مرحوم شیخ انصاری طی کرده است و اشکالات شهید در مسالک را برطرف کرد، اون راه ادامه پیدا کرد تا به مرحوم اصفهان کاظم رسید. ای کاش مرحوم اصفهان کاظم همین راه رو ادامه میداد تا پایان به روالی که شیخ انصاری طی کرده است فتوا میداد، نه در پایان مثل مسالک شهید فتوا بدهد. وقتی فرمایش مرحوم شیخ انصاری روشن بشه، اون وقت راهی که مرحوم سید طی کرده است به دنبال مرحوم شیخ روشن بشه. مرحوم شیخ انصاری در نقد سخنان مرحوم شهید در مسالک فرمودند که شما دو تا اشکال دارید، یکی این که وقتی اخت و زوجه ادعا دارد و این مرد انکار دارد، مرد میشه منکر، باید سوگند یاد کند، و اخت و زوجه میشه مدعی، باید بیانه اقامه کند. شما به جای اینکه از مدعی بیانه بخواهید، از منکر بیانه خواستید. این اشکال. اشکال دیگر این که در صورت اطلاق بیانتن یک، در صورت تساوی بیانتن دو، در این دو صورت گفتید بیانه مرد مقدم است. خب چرا اینا تساوی بیانتن است؟ تعارض بیانتن است؟ این زمینه اشکال را مرحوم شهید ثانی در مشهد قبل از او هم فرمودن، فراهم کرده، بعد دیگران گفتن مخالف اشکال است. نقد و تحلیل مرحوم شیخ انصاری این است که نه، اینجا دو تا دعواست. درست است که این مرد در برابر ادعای اخت و زوجه منکر است، ولی خودش ادعایی دارد. اون زن در برابر دعوای نخت و زوجه، اون زن در برابر دعوای مرد منکر است. این مرد ادعای اول، یعنی اولین ادعایی که مرد دارد میگوید که این شخص، این زن، زن من است، به این زن این کار میکنه. صدر سوال اینه که این مرد ادعا دارد که این زن، زن من است، به این زن این کار میکنه. اینجا یک دعواست که یک مدعی دارد به نام مرد، یک منکر دارد به نام زن. دعوای دوم آن است که اخت و زوجه ادعا میکند که من همسر این مردم، این مرد این کار میکند. پس فهانا دعویانه، دو تا دعواست. حرف اول را در دعوای اول مرد میزند چون مرد ادعا دارد و از او بیانه خواستن و بیانه اقام میکند. این نه برای آن است که در دعوای دوم او منکر است، بلکه در دعوای اول او مدعی است. خب از مدعی باید بیانه بخوان دیگه، معلوم بشود شما خلاف فهمیدید، گفتی خلاف قاعده است. این خلاف مال درک شماست، نه مال روایت. روایت که شفافه، که دو تا دعواست. دعوای اول بین مرد است و اون زن، دعوای دوم بین اخت و زوجه است و این مرد. در دعوای اول مرد مدعی است و اون زن منکر. خب مدعی باید بیانه بیاره دیگه، کجاش خلاف قاعده است؟ در پس بنابراین این دو تا دعواست، بیانه آوردن مال اینه. و اما در دعوای دوم کی گفته که اگر بیانه منکر بیانه بیاره بیانه او مقبول نیست؟ دو تا حرف است. یکی این که بر منکر بیانه آوردن واجب است، یا اگر منکر بیانه بیاره مسموع نیست. اونی که در محکمه قضا حکم اولیست آن است که مدعی که ادعا بکند باید شاهد بیاره، منکر که شاهد نمیخواد، که منکر بر او سوگند کافی است. نه اینکه بر منکر حتما سوگند واجب است اگر بیانه بیاره کافی نیست. این البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر حصر نیست. کی گفته اگر منکر شاهد بیاره شاهد او مسموع نیست؟ اطلاقات ادله بیانه ای رو میگیره. دو تا حرف است. یکی این که تکلیف اولی منکر چیه، یکی این که اگر منکر بیانه اقامه کرد مسموع است یا مسموع نیست. کی گفته که منکر اگر بیانه بیاره مسموع نیست؟ اطلاقات ادله بیانه میرید. منتها چون کسی که ادعا می کند باید گواه داشته باشه، الان کسی مال دستشه، زید باید ادعا میکنه که مال منه. این شخص که نمیتونه همیشه هر مالی که در دستشه چهار تا شاهد بیاره که اینا که مال منه، تو خود منه، مال منه که. بیانه مال مدعی است، یمین مال منکره. این براهینی که فقهای ما رضوان الله علیه گفتن در جریان فدک همینه، گفته شما از جلیت، از جلیت بیانه خواستید، از صدیق کبرا سلام الله علیه بیانه خواستید، شما مدعی هستی، شما رفتید مال را دست حضرت گرفتید، شما باید بیانه بیارید. او این چه ظلمی است؟ او که خب بیانه دارد و داشت، ولی او نباید بیانه بیاره که شما باید بیانه بیارید. استدلال حضرت اینه، فقها به تبع اون هم اجازه کردن، گفت ما که نباید بیانه بیاریم، مگر ذلیت باید بیانه بیاره؟ یک کسی آمده گفته این مالی که در دست زیده مال منه، خب باید شاهد بیاره. هم اون دلیلی دست یده که صاحب شخص داره و علامت ملکیت اوست. شما که ادعا میکنید باید بیانه بیارید. همه فقهای ما گفتن این سقیفه که ادعا کرده است فدک مال ماست، یا حضرت به ما داده است، یا به مردم داده است، یا به حکومت داده است، این باید بیانه بیاره، نه ذلیت. خب اما اگر آورد قبول بشه دیگه، اینطور نیست که اگر بیاره قبول نبشه. رضا حضرت رفتن بیانه آوردن، منتها اونا بیانه رد کردن. این تو نیست که اگر منکر بیانه بیاره مسمونی است. پس کجاش غالب خلاف قاعده است؟ در این که بیانه مرد مقدم است برای این که این مدعی است و اون زن منکر. اما در دعوای دوم که وابسته به دعوای اول است، اگر دعوای اول ثابت شد، دعوای دوم قهرن رخت برای بندد. برای اینکه اگر در دعوای اول ثابت شد با بیانه این مرد که این همسر این زن است و انکار این زن هم اثر ندارد، ثابت میشه که این زن هم زوجه این مرد است و این مرد شوهر این زن است، دیگه دعوای اخت و زوجه دعوای فاسدی است، او یه امر فاسدی داره ادعا میکند، مسموم نیست. دعوا میکند که این کار حرام واقع شده. خب واقع نمیشه دیگه. پس بنابراین اگه شما ریش شناسی کنید معلوم شه خلاف قاعده در اینجا نیست. چیش خلاف قاعده است؟ بیانه که بینید بیانه که از ریشه جریان خبری ندارد، بیانه که از همسر بودن خواهر دیگر خبر ندارد، بیانه میگه که این ازدواج کرده، این چه میدونه که قبلا با اون خواهر ازدواج کرده؟ همه جا بیانه مسموع از اون قاضی است که بالاخره باید داوری کند. این اخت و زوجه الان در صدد این است که بگن نکاح شما فاسده یا نکاحی که با من کردید فاسده. همین دیگه، وقتی بیانه شرعی برای مرد اقامه کرد که من همسر این مزنم و این زن من است، این بیانه شرعی است. دیگه اخت و زوجه ادعای زوجیت بکند یعنی ادعای فاسدی میکند دیگر. ادعای فاسد رو بیانه چه حتی ده تا بیانه بیاره مسموم نیست. ده تا بیانه 20 نفر شهادت بدن که این زن اوست، خب این اخت و زوجه زن اون نمیشه. اخت و زوجه جمعاً با کسی که خواهرش در خانه این مرد است از زوجه او نمیشه، مگر اینکه اونو ندونن. بنابراین این کجاش خلاف قاعده است؟ مرحوم سید رضوان الله در آخر همین بحث مسئله پنجم میفرمان به اینکه این روایت ها ولیکن در صفحه 619 ولیکن وردت روایتون تدل على تقدیم بینت الرجل الا مع سبق بینت الامرأة المدعیه یک اول دخول بها دو این فی الاختین و قد عمل به المشهور فی خصوص الاختین و من هم من تعدا الى الام والبنت ایزن ام و زوجه اینن حرام است، بنت و زوجه اینن حرام است، اخت و زوجه جمعن حرام است، منتها در بنت و زوجه شرطش دخول به زوجه است، اما در ام و زوجه شرطش دخول نیست، ام و زوجه مطلقا حرام است. ولیکن در عمل بها حتی فی موردها مشکلون لمخالفتها للقواعد. مرحوم آی بروجردی رضوان الله علیه و همچنین سیدن استاد امام رضوان الله علیه می فهمان لا اشکال فیه بعد عمل المعظم و انما الاشکال فی التعدی. بله، پس این اصحاب عمل کردن یک، حالا ما بخوایم از مورد نص تعدی بکنیم به موارد دیگر اون مشکل است. بله، اونم خب کسی اصرار ندارد، ولی این مخالف قاعده است. یعنی چی؟ ما اصلا مخالف قاعده شب و روز داریم مخالف قاعده عمل میکنیم، مگر ما من آمن الا وقت خص مخالف این نیست. مطلقات رو تغییر میکنیم مخالف قاعده نیست. قواعد اولیه مطلقات و عمومات است، مرتب به وسیله نصوص خاصه داریم عمومات تخصیص میدهیم، مطلقات تغییر میکنیم. نعم در ریاضیات و بالاتر اونجا سخن از عام خاص نیست، اصلا سخن از مطلق و مقید نیست، علوم برهانی یعنی علوم برهانی. در علوم برهانی محمول عرض ذاتی موضوع است، عرض ذاتی که شو تخصیص وزیر نیست. اما در علوم اعتباری سخن از عرض ذاتی همزاد زالک نیست، یه حکمیست مال این اعتبارن. شاره اینجور فرمود سمعا و طاعه، اونجور فرمود سمعا و طاعه. بنابراین این گفته شد ما من آمن الا بخرد خست، برای همینه دیگه. حالا مخالف قاعده است یعنی چی؟ خب تخصیص میداریم دیگه. شما مشکل دیگه دارید که مشکل دیگر با بیان مرحوم شیخ انصاری این فقها حل میشد. مشکل مرحوم شهید در مساله کاملا قابل حل است. به همه شما دوتا دعواست، چرا دوتا دعوا رو یه دعوا میدونید؟ شما بگید حرف منکر مقدم است، ما که حرف منکر رو مقدم نداشتیم، حرف مدعی رو مقدم داشتیم، بیانه مدعی رو مقدم داشتیم، چرا دعوای اول رو با دعوای دوم یکی میدونید؟ و چون در دعوای اول حرف اول رو دعوای اول میزند، اگر ثابت شد که این زن طبق بیانه همسر این مرد است، پس حرفای اخت و زوج حرف باطلی است، برای اینکه او دارد ادعای فساد میکند دیگر، او مدعی فساد است دیگر. او وقتی که ثابت شد با بیانه این همراه اوست، دو صورت رو استثناء کرده خود روایت. در صورت سابق تاریخ حق با بیانه زن اخت و زوج است، در صورت آمیزش با او حق با اوست. اما وقتی مطلقاً یا تاریخ ندارن، ما که از زمان و زمینشون باخبر نیستیم، ولی بیانه شهادت داد، این بیانه در محکمه قضا شهادت داد که این زن اوست. اگر عکس بود مثل همین بود دیگه، فرق نمی کرد. اگر نه، در اونجا اخت و زوجه میشه مدعی و مرد میشه منکر، ولی اینا مسبوق به ادعای اون مرد است که اون مرد سابقا ادعا کرد که این همسر من است، این زن همسر. بعد اومد مسئله، صورت مسئله رو به عکس کردی. صورت مسئله رو به عکس کردیم. الکلام یعنی اگر این چنین باشد دیگه دعوایی در کار نیست. یعنی این زن میگوید، ادعا میکند که من همسر این مردم، این مردم انکار میکند و بیانه هم دارد. وقت این اشکال دوم وارد است که کی گفته که منکر اگر بیانه بیاره بیانه او مسمونی است؟ ولی در اینجا اگر بیانیه مدعی مقدم شد، چون در دعوای اول حرف اول را اینش مرد میزند، وقتی ثابت شد که این اون زن اولی همسر اوست، دیگر این بیانیه این اخت و زوجه دارد یک نکاح باطل را ادعا میکند. اینه که واقع شده در روایت و متن روایت هم همینه اینه. لذا نمیشه گفت که این روایت مخالف قاعده است. بنابراین مخالفت قاعده در کار نیست و این راهی را که طی کرده است طی شده نیست. حالا تعدی از این، از اخت و زوجه به ام و زوجه و بنت و زوجه، یه مطلب دیگه است. لذا مرحوم بروجردی فرمان بین که لا اشکال فیه بعد عمل المعظم و انما اشکال فی تعدی. بخواید تعدی کنید، خب تعدی نکنید. سیدن استاد امام رضوان الله علیه فرمود که لا اشکال فیه ولا بأس به مخالفت حال القواعد. خب مخالف قاعده باشه دیگه. مخالف قاعده یعنی چی؟ یه وقت از قاعده قائل عقلی است که عقلیت الاحکام لا تخصصو. ما یه قاعده داریم که ائمه معصومن، بله. اگه یه روایتی ظاهرش باشه که معاذ الله امام فلان کارو کرده، این اعتبار بهش نیست، این درست. اما تو علوم اعتباری که باید و نبایدش روزانه با عموم و خصوص و اطلاق و تقیید همراه هست، خب چه ما رو حالا یه عام می داشتیم تقیید خورد دیگه؟ مخالف قاعده عقلی است یا مخالف قاعده عادی و عقلایی است؟ ما مخالفت قواعد عقلایی که هر روز داریم، این عمومات قواعد اولیان تخصیص می‌خورن، این مطلقات قواعد اولیان تخصیص می‌خورن. نه تو علوم عقلی، تو فلسفه، تو کلام، تو ریاضیات که محمول عرض ذاتی موضوع است، جا برای تخصیص نیست. اگر یه موجب جزئی پیدا شد، نقیض سالب کلیه میشه. اگر یه سالب جزئی پیدا شد، نقیض موجب کلیه میشه و یقینا یکی باطل است. اما ما هر روز تو عام خاص موجب جزئی و سالب کلیه رو داریم، سالب جزئی و موجب کلیه رو داریم. تو مطلق مقید هم همین طور است. لذا سیدن استاد امام رضوان الله رفتی مخالف قاعده نیست. شاید نظر شریفشون همون تعدد دعوا باشد که دیگه تخصیصی در کار نیست، مخالفت قاعده در کار نیست، چون دوتا دعواست، یعنی زوج مدعی است، حرف مدعی مقدم است. و اگر هم در دعوای دوم زوج منکر بود، کی گفته اگر منکر شاهد اقامه شد شهادت شاهد مسئولی است؟ اطلاقات ادله حجیت بیانه خب اینم شاهد میشه دیگه. حالا قبل از اگه لازم باشه بقیه روایت هم میخونیم، ولی شهادت بر بیانه دارد دیگر. یعنی چرا دیگه شهادت میدهد که این همسر اون نیست، برای اینکه سالیان متمادی با دیگری داشت زندگی میکرد. اگر چون چه یه لازمه مثبتی دارد که از اون مثبت خبر بدهن، این کافی است دیگر. خب در باب 21 نکاح جلد 21 اونجا دو تا روایت بود. روایتی رسمی مال مرحوم کلینی بود، اون روایت دوم در ذیل به عنوان روایت ثانی نقل نشد، به عنوانی که به رواه الشیخ ذکر شد. اما در کتاب شریف وسائل جلد 27 صفحه 254 باب 18 از ابواب کیفیت قضا، باب 12 از ابواب کیفیت قضا، حدیث 13 مرحوم شیخ طوسی نقل کرد این است: و به اسنادی ان محمد ابن الحسن الصفار ان علی ابن محمد ان القاسم ابن محمد ان سلیمان ابن داوود ان عبدالوهاب ابن عبدالحمید الثقفی ان ابی عبدالله علیه السلام. اونجا از اوزاعی و زهری بود، اینجا اوزاعی و زهری نیست، سند فرق میکند با سند مرحوم کلینی. قال سمعته يقول عبدالحمید الثقفی، میگوید من شنیدم، وجود مالک امام صادق سلام الله علیه فرمود، سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود. من شنیدم که حضرت درباره مردی که ادعا میکند من با این زن ازدواج کردم، ولی حضور داشت و شهود هم حضور داشت. و انکرت المرأت و ذالکه، اون زن انکار میکند این زوجیت را. فاقامت اخت و هذه المرأه علی رجل اخت و هذه المرأه البینته انه تزوجها بولی و شهود. اخت و زوجه شاهد اقامه کرد که ادعا کرد که این مرد با من ازدواج کرد با حضور ولی و شهود. ولم یوقع تا وقتن، نه این مرد برای زوجه اول تاریخ تعیین کرد، نه این اخت و زوجه برای زوجیت خود تاریخ تعیین کرد. ولم یوقع تا وقتن، این میشه مطلقتین، یا اگرم وقت تعیین کرده باشن متساوی میشه متساویتین. بدون تاریخ ذکر بکنن یک، با تاریخ هماهنگ ذکر بکنن دو، این دو صورت یه حکم دارد. اقامت اومد چی فرمود در این صورت؟ این صورت مسئله حضرت چی فرمود؟ سمعته یقول فی رجل ادعا و اخت زوجی که ادعت، سمعته علیه السلام یقول، چی میفرمود؟ فرمود ان البینت بینت الزوج ولا تقبل بینت المرأه لأن الزوج قد استحق بزء هذه المرأه. برهانی که حضرت اقامه کرد این است: زوج استحقاق پیدا کرد که همسر این زن باشد. با چی؟ دو تا دعواست. دعوای اول که به پایان رسید، حق با زوج است، این زوج می شود همسر و شوهر این زن، استحق بزء هذه المرأه، و دوم میشه فاسد دیگه. کجاش خلاف قاعده است؟ ان البینت بینت الزوج ولا تقبل بینت المرأه، او یه امر فاسد ادعا میکند دیگه. لأن الزوج قد استحق بزء هذه المرأه. اول این دعوای اول حل بشه، دعوای اول که حل شد، دعوای دوم فاسد دیگه. این کجاش با مخالف قاعده است؟ ان البینت بینت الزوج ولا تقبل بینت المرأه لأن الزوج قد استحق بزء هذه المرأه و تريد اختها فساد النکاح. و ادعای فاسد میکند دیگه. خب از این شفافتر که مطابق با قاعده است؟ فلا تصدقوا ولا تقبلوا بینتها. نه اینکه اون بینه بینه شرعی است و از شما بگید چرا این بینه را بر اون بینه مقدم داشت، اون بینه غیر شرعی است. فلا تقبلوا بینتها مگر در دو صورت: الا به وقت قبل وقتها، یعنی این بینه ها شهادت بدهد که قبل از اینکه این مرد با اون زن اول ازدواج بکند با اخت و زوجه ازدواج کرد، این یکی، یا با این آمیزش کرده باشد، این دوتا. در این دو صورت خب بینه این اخت و زوجه مقدم است. ولا تقبلوا بینتها مگر در دو صورت: الا به وقت قبل وقتها، یک، او دخول بها، این دو. بنابراین راهی را که مرحوم شهید در مسالک طی کرده است که فرمود خلاف قاعده است، همون راه را مرحوم اسمهم کاظم در طی میکند که خلاف قاعده است، این وجهی ندارد، مطابق با قاعده است، دو تا دعواست. و حالا کسی نمیخواد تعدی بکند از اخت و زوجه به ام و زوجه به بنت و زوجه، مطلب دیگه است. و از طرفی هم خلاف قاعده در کار نیست، چون دو تا دعواست، یک، و خلاف قاعده در کار نیست، برای اینکه ما هیچ دلیل نداریم که اگر منکر بیان اقامه کرد بیان او مسموع نیست. این دو طرح دارد، منتها در تضعیف رجال مستحضرید. اونجوری که متأخرین مجبور شدن در کنار فقه و اصول رجال و درایی بنویسن، برای قدما اینجور نبود، کم بود. شما ببینید این جوامع الفقهیه رو که ملاحظه فرمایید، خب رقمشون کم نیست، حداقل 50-60 نفر از رجال نامآور شیعه اینها تو این کتاب رو نوشتن. اینا هیچ کدوم کمتر از اینها، فقط شیخ طوسی و اینا چند نفر کتاب رجال نوشتن. غالب اینها اعتماد کردن به نقل مرحوم کلینی، نقل شیخ مفید، نقل صدوق. حالا کلینی 20 سال آمده این زحمت کشیده روایت را از افراد گمنام مجهول، اینجور آقای خویی امثال آقای خویی بگن فلون کس توثیق نشد، فلون کس توثیق نشد. خب درست ما دسترس نداریم، ما دسترس نداریم، نه اینکه همینجوری کل اینها رها کنیم. الان 20 سال مرحوم کلینی تو بغداد در بهبوهای قدرت سنی ها تو دهلیز خونش مجبور شبانه تاریکی این کتاب رو نوشته کافی مگر کم کاری کرده؟ تو بغداد نوشته، مرکز قدرت سنیا نوشته، تو دهلیز خونه نوشته، تو تاریکی نوشته، 20 سال این آدم های مجهول و گمنام جمع کرده تو کجیز؟ خب برای ما ثابت نشده. نمیخوام بگیم تفکر اخباری داشته باشیم هرچه اینا گفتن درسته، ولی این جور نیست که بگی برای ما ثابت نشد پس یک مقداری هم باید کتا آمد. اگر کلینی نقل کرد، اگر صدوق نقل کرد، اگر شیخ طوسی نقل کرد، اینا رو معتبر دونست نقل کردن، یعنی او تو تاریکی تو بهبوهی قدرت سنی ها از ترس رفته یه مش افراد مجهولی بی اساس رو آورده. اینا هم یه حسابی میخواد. بله اونجوری که اخباری میگه کل اینها رو در بس قبول میکنه اونم تام نیست، ولی اینجور هم رد بکنی فلون کس نیامده فلون کس نیامده، ما شما رجال داشتید که اینا نیامدن؟ بله اگر یک کسی در عصر شیخ طوسی بود مثلا، مرحوم شیخ طوسی رجال اینها معاصرین ذکر کرده یا مشایخ ایشون بود و نام اون بند خدا رو نبرد، معلوم شده مشکلی دارد. اما خیلی از اینها کسی نبود در زمان که نامی بیچاره رو بنویسه. اینجور نمیشه که کل این روایتی که چون برای ما ثابت نشد. خب اگر بزرگان بهش عمل کردن معلوم شد که مشکلی در صدور یا جهد صدور ندارد. شما که مشکل قاعده خاصی گفته، مشکل قاعده که نداشت، مشکل علمی متنی که نداشت، مشکل سندی هم که خب این خیلی از بزرگان بهش عمل کردن، چجور شما همچنین با کل این روایت میخواد رد کنید؟ بنابراین این رای که مرحوم سید رفت تا اون صدرش درست است بقیهش نادرست، رای که مرحوم آقای بروجردی، رای که سید استاد امام رضوان الله علیهم تهی کردن این قابل معمول است، رای که شیخ انصاری فرمود اشکالاتی بر مرحوم مسالک وارد کرد وارد است، والحمدلله بالعالمین.